بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 131، درس شواهد ربوبی استاد فرهانی، چهارشنبه مورخ 1/12/97.
لذا بر این اساس کمالات ساری در کل متن عالم هستی، تعبیر قشنگ حضرت آیت الله جوادی صدق الله و ابقا، آنچه که بوعلی در جواب به متکلمین اعتزالی و اشعری در صفات واجب گفت، ملا صدرا همون حرف رو در کل حقیقت وجود سر سلام داره. توضیح ذالک، اشعری میگفت که خداوند متعال کمالاتی داره و چون این کمالات که ثابتند قطعاً برای خداوند، اگر در متن ذات خداوند قرار بگیرند، موجب ترکب و تکثر در ذات میشه. ترکب و تکثرم منتهی به نیاز و خلفه. سلام علیکم. پس کمالات نمیتونن در متن ذات باشن، بیرون ذات هم. بیرون ذات که شدن، شد نظریه یا قدماء سمانیه. معتزله به اشاعره جواب داد که این کمالات اگر بیرون ذات باشن و قدیمه به قدم ذات باشن، شرک پیش میاد. اون طرف هم حرف شما درسته که این کمالات اگر داخل ذات باشن، ترکب و تکثر درست میکنن. پس ما مجبوریم بگیم اصلا این صفات نیستند، این صفات کمال نیستند. خواهش میکنم ذهنتون با من باشه، این صفات نیست. پس اینا از کجا به دست اومدن؟ حی و عالم و قادر. معتزله راه حل درست کرد، گفت متا فعلا انتزعنا من فعلهی که انهاز الفعل فعل القادر. پس او باید قادر باشه که این فعل ازش سر بیاد. به این معنا هستن. آقای احمدی، این اولین باری بود که انتزاع در تفکر فلسفی اسلامی تولید شد. کلمه انتزاع اینجاست اولین بار. دقت کردید؟ خب بوعلی چه جوابی به اینا داد؟ خواهش میکنم با من. بوعلی جواب داد که نه، اینها هستن. یک، عین متنم هستن. دو، و مستلزم ترکب و تکثر و حد هم نیستن. سه، ذهن شما ذهن حدبین بود، ضعیف بود، به خاطر ضعفش برای هر مفهومی حد می ساخت، لذا مجبور شد فکر کنه اینجا هم حد هست. این مفاهیم تو شناسنامه‌شون حد نوشته نشده، ذهن شما حد ساخت. خب پس شد صفات عین ذات. رفقا عزیزا، اینجا هم تو این شکل بوعلیه، اینجا هم کلمه انتزاع دوباره به کار رفت. خواهش دارم بفرمایید شیخ هادی عزیز، خواهش دارم به عرضم دقت کنید. سختم بلند شم، اما چیزی که دارم میگم با تمام وجودتون دقت کنید، خیلی مهمه. داره شکل میگیره مفاهیم اولیه فلسفه و ببینید چقدر بعدها تو فلسفه نوصدرایان و معاصر مستلزم مغالطه شده همی اصطلاحات. اینجا هم آقای حیدرزاده کلمه انتزاع به کار رفت. به چه معنا؟ ببین دوباره حد وسط چه بگید؟ بارها باتون کار کردم. وقتی میخواد ذهن قوی بشه بدون حد وسط مدعا رو نگید. یه مدتی با حد وسطش کار کنید تا راسخ بشه. دوباره معتزله، اشعری میگفت اینا هستن، عین ذات که نمیتونن باشن، مستلزم حد، مستلزم ترکبه، پس هستن و خارج از ذات شد خودما عصبانیه. معتزله بهش گفت خوش شد تو ای که شرکه، هشتا خدا درست کردی، هشتا واجب درست کردی، هشتا قدیم درست کردی، با ادبیات خود شد. بعد معتزله گفت نه، اینا داخل ذات که نیستن، تو خوب گفتی، ترکب پیش میاد، خارج ذات هم باشن شرک پیش میاد، پس بگو اصلا نیستن. متا فعل انتزعنا من فعلهی انه فعل فعل القادر فعل فعل العالم فعل فعل العین. اینجا شد انتزاع. اینجا انتزاع یعنی چی شیخ منهجی عزیز؟ یعنی نیست. انتزاع یعنی نیست. ده بار باید بگیم تا حفظمون بشه. انتزاع یعنی نیست. متا فعل انتزعنا انه فعل فعل القادر. ببین با برهانش بگو که بفهمیم نیست، نگیم مقال اشتراک لفظی. بو علی جواب داد گفت شرمندتا، ما همون شق اول میپذیریم، اینا هستن و عین ذاتن، مستلزم ترکب هم نیستن دیگه، به او حرفای بعدم نمیرسیم. ببین هستند، هستند و عین ذاتن، بله حد ندارن، حد ندارن. یعنی چی؟ یه عبارت اخرى بهش بده، یعنی و من هنا یه تیکه معرفت شناسی بخوام بگم، یعنی پس معلوم میشه بعضی از مفاهیم هستن آقای کوروشات که تو ذاتشون حد داشتن نوشته نشده و ذهن ضعیف برای اینا حد میسازه، اما اون به قول علامه، به قول ملا صلی الله لمکان انسهی بالماهیات، ذهن ضعیفه، مفهوم همینه بی حد. پس دوباره بگو هستند و حدی نیستن. اینجا هم دوباره اصطلاح شد انتزاع. انتزاع اینجا تا انتزاع ده مشترک لفظیه. انتزاع معتزلی با انتزاع حکیم یعنی بو علی گفت مشترک لفظی. اینا باید با هم فرق کن. خب حالا یه تیکه معرفت شناسی دیگه بگو. پس معلوم میشه بو علی و اینا هم قبول دارن که بعضی از مفاهیم تو شناسنامه‌شون چی از هادی؟ حد. و بعضی از مفاهیم تو شناسنامه‌شون حد نیست. حالا ذهن ضعیف تو هر دو حد می‌بینه. ذهن قوی می‌فهمه که تو شناسنامه‌ای که حده حده، تو اینی که حد نیست حد نباید باشه. اینا میشه فلسفه مشاطازه. هنوز به فلسفه صدرا نرسیدیم. بعد از این ملا صدرا سوال اصالت الوجود رو طرح کرد. خب ملا صدرا بعد اصالت الوجود نشون داد به تعبیر قشنگ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی، آنچه که بو علی در مورد حقیقت الواجب گفت که کمالاتی بی حد و عین ذات که مفهومی درست شد، آقای موحد به نام تساوق و علیکم نسب اربعه است؟ نه، وقتی صفات واجب دیدیم میفهمیم نسب پنج اضافه شد، دو تا مفهومی که عین همان در خارج تساوق پیدا شد، کما اینکه یک قسم جدید به برهان اضافه شد پیش بو علی، پیش خود بو علی یک قسم جدید به برهان اضافه شد. اینم بعدا براتون میرسیم توضیح میدم. خب ملا صدرا نشون داد که چون اصالت با وجوده، یعنی با نگاه فلسفی که دیگه یاد گرفتیم، یعنی فعل او هم بی حد و از سنخ وجوده، یعنی حد اصلا تو هیچ کدوم از مراتب هستی را نداره، عنصر ثانی تو هیچ کدوم از مراتب هستی را نداره، پس صفات حقیقیه یعنی کمالات متن هستی فقط تو واجب عین ذات نیستن، تو همه مراتب عین ذاتن. چرا؟ قاعدشو بگو. چون اگه بخواد غیر ذات باشه، عنصر ثانی بخواد عنصر ثانی وجود
همین مراتب چیه؟
جانم؟
همین مراتب چیه؟
کلمه مرتبه؟ همه مراتب فعل واجب، مراتبی که جلسه پیش در مورد فعل صحبت کردیم و همه مراحل عالم خلقت گفتیم. اما خود این مفهوم ضعیف نباشه، ذهن ضعیف باشه از کلمه مرتبه هم حد میفهمه. حواسمون باشه، ببین دیگه خط قرمز داریم طبق اساطیر الوجود. اینا قوانین اساسی هست، قوانین اصلیه اساطیر فرع دو نهایی هستی. فرع یک الاول اینجاست، الاول شواهده. حد نیار بود، حد بیاد دروغه. هیچ مفهومی دروغ نیست، اما حد بودنش دروغه. یعنی حد بودنش غیر مطابق با واقع. واقع حد توش نیست. واقع کسرت داره اما حد نداره. حالا جناب حکیم صدر المتعلهین علی الله مقامه این رو تو الرابع میفرماید. الرابع ان الوجود فی کل شیء، فی کل شیء یعنی اختصاص به واجب نداره. بو علی در مورد واجب گفت، ما در مورد همه عوالم و تمام موجودات میگیم. عین العلم و القدرت و سایر صفات کمالیه، هر چیزی که کمال است در موجوده به ما و موجود. خب لکن فی کل شیء. خب حالا آقا عنایت بفرمایید، الان صفات کمالیه عین متن ذاتن، صفات کمالیه عین متن ذاتن، این برای کل فلسفه درست شد، یعنی برای کل عالم هستی درست شد. الان حیث بحثی که درست شد، حواستون رو خدا بابن باشید، الان این ادبیاتی که ما گفتیم، این نتیجه چه استدلال و برهانی بود؟ اصالتون وجود، اصالتون وجود گفت که ما غیر نداریم. از لوکانت خارجتن کانت حالکتن باطله. چون این نتیجه اصالت و وجود شد، میشه الهیات بالمعنل اعم، میشه احکام موجوده به ما هو موجود. موجوده به ما هو موجود عین وجوده، عنصر ثانی هم نداره، لذا همه کمالاتش هم عین خودشه. چرا قید میذارم شد الهیه بالمعنى الاعم؟ چون سیاتی انشاءالله همین مطلب رو، همین مطلب را، همین مطلب را آقای محمدی بامید آقا، همین مطلب رو ملا صدرا، نه ملا صدرا، بعدا همه فلاسفه الهی با حد وسط الهیات بالمعنى الاخصی هم میگن، با حد وسط الهیات بالمعنى الاخصیش باز قبل از ملا صدر هم سابقه داره، مثل کلمات دوانی، مثل کلمات عرفا، ما هم سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با دیگران ما خاموشیم، با شما نامحرمان، نامحرمان به هممون گفت. این مطلب میتونه با حد وسط عرفان ارائه بشد. حد وسط عرفان چیه؟ ایکس بذار به جاش، نمیدونیم، چون باید ببینیم عرفان فرقش با فلسفه چیه؟ با امور عامه. ببینیم عرفان فرقش با الهیات بمعنن اخص چیه؟ میتونه این مطلب با حد وسط خود الهیات بمعنن اخص فلسفی اقامه بشه. حتی ممکنه این مطلب با کلام خواجه نصیری ارائه بشه. مثلا یه بیانشو بگم براتون، یه بیان آسونش. مثلا اگر کسی گفت که خداوند متعال که واجب الفیاض علی الاطلاقه و در فیضش همه کمالاتش به نحو اندماج موجود هست، اگر کسی به یه حد وسط التفات کرد، میگه پس تا جایی که فیض هست کمالم هست، اما یه حد وسط میشه چی؟ خداوند متعال، میشه الهیات بالمعنى اخص. فرق بذارید که ما با واجب من حیث انه واجب حرف میزنیم، یا با واجب من حیث و انه موجودان حرف میزنیم. الان حد وسط ما حتی با واجب حرف نزد، حد وسطی که از اول بحث تا حالا داشتیم داشت با موجود به ما هوا موجود کار میکرد، میگفت موجود به ما هوا موجود یعنی عالم عین آقای موحد نظامش چیه؟ یه مستقل و یک فعل او. اما یه حد وسط غیر حد وسط واجبه، حد موجودیت موجود مد نظره. با برهان اصالت الوجود هم به این رسیدیمه، الان با برهان اصالت الوجود رسیدیم صفات عین ذات. لذا این مطلب مالک گفت فرمود چی؟ آخوند صدر متعلین علی الله مخاوه فرمود سائر صفات الکمالیه للموجود به ما هو موجود. خب حالا نکته بعدی، البته اولین اثر و اولین صفتی که ما از موجود به ما هو موجود حضرت آقای احمدی یاد گرفتیم تو اثانی چی بود؟ تشکیک. لذا این مطلب هم محکوم به تشکیکه، نه حاکم بر تشکیک. تو اثانی یعنی به محض اینکه اصالت الوجود اثبات کردیم سوال اومد کسرت رو چیکار می‌کنی؟ کسرت رو با چی حل کردیم شیخونا؟ با تشکیک. حالا دیگه هر چی داریم میگیم بلبناه علی تشکیک داریم میگیم. البته تشکیک به معنای صحیح حکمت متعالی متأخرش که تشکیک در فعل در ظهور واجبه با همون توضیحاتی که داشتیم. الان عرض به محضر با سعادت شما، پس اون موقع صفات کمالیه که جمله با کامل کن عینه ذات عینه متن حقیقت هستیه مشکک کن به تشکیک متن هستی. لذا قید میکنه عبارت آخون ببینید، لاکن این لاکن داره تشکیکشو میگه فی کل شیء موجود، شیء موجود کیه؟ مرتبه از مراتب عالم هستی. فی کل شیء موجود به حسبه. حالا آخرش این صحنه خارج چی میشه با صفات کمالیه؟ میگه و سیجی و موعد و بیانه. موعد بیانش کجا ما به تحقیقینه یاد میگیریم؟ وقتی عوالم رو یاد گرفتیم. این دیگه میمونه برای الهیات بالمعنى الاخص. ما تا اینجاشو با قوانین الهیات بالمعنى الاخص جا انداختیم براتون. تمام شد. خب تمام شد. بریم الخامس. بفرمایید.
الان مثلا سنگ هم علم و قدرت اینا داره؟
بله.
چطوری؟
بالبرهان العقلی. بالبرهان العقلی. خیلی اتفاقات تو عالم هست که ما نمود ظاهریش نمیبینیم، ما فقط دور خودمون نمیبینیم. ما الان خیلی پدیده تو عالم هست که ما نمیدونیم اصلا هستن، نمیدونیم از جلد تصوری هم داره فضل از جلد هستی
سنگ مثلا میبینیم
مثلا قدرتش. نه اول عنایت کنید استدلالی که دارم میگم، اول یکم تعقل بفرما عرضم رو.
بله
ما خیلی پدیده تو عالم داریم که نمیبینیم، ندیدنمون دلیل بر نبودند نیست. بعضی چیزا وجودشون با برهان اثبات میشه، بعضی وجودشون با حس اثبات میشه. اینجا چیزی که با برهان داره اثبات میشه، برهان میگه کمالات از متن حقیقت جدا نیستن، عین متنه. برهان چی از ذات وجود؟ حالا وقتی شد عین متن تو همه مراتب متن هست، تو همه مراتب هست. شما میگی پکو اثرش، میگی منظورت اثر میدونی چیه؟ تو یه اثر معروف و متعارف معنوسی خودت پیش خودت داری، فکر می‌کنی این باید اونجا هم باشه، این نمیخواد، نمیتونه اونجا باشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت که کسانی که فلسفه کار نکردن تعریض میکرد به اصولی، میگفت کسانی که فلسفه کار یا بعض اصولی کار نکردن وقتی میخوان این مفاهیم رو مثل اختیار، مثل قدرت، مثل علم به بالا ببرن، یعنی بگن خداوندم عالمه، چون میخوان ناخودآگاه خواص علمی که خودشون دارن اونجا نسبت بدن میدیدن نمیشه، حرفایی میزدن که اینا مستلزم شرک گاهی تو اختیار ما میتونه. حالا طبق سیستم ملا صدرا ما یاد گرفتیم به بالا که میدیم هیچ، باید به پایینم سرایت چون بدیم. یه مرتبهش پیش ما هست، مراتب فوق داره، مراتب دون داره. اما جدای از متن حقیقت نیست. حالا شاهدش کجاست؟ شاهدش اونجاییه که یه عالم روشن ضمیره، چشم باطن دار، میبینه این رو. بعد که دید
مثلا همه آسمان ها و زمین و هر چیزی که دارن تسبیح خدا،
این من شیء الا یسبح بحمده. اون عارف مثل میرداماد علی الله مقام و شریف که دید، گفت دیدم همه عالم با من در گفتن ذکر یا غنی و مغی یا مغنی همراه.
پس یه علمی داره،
یه علمی داره، یه حیاتی داره، یه قدرتی داره، یه فهمی داره، یه شعوری داره
که میتونه
درش. بعد ما یا اون کسانی که اهل حجاب و غفلتن چون نمیتونن اینه توضیح بدن، این دفعه آیه رو یه جور دیگه تفسیر میکنن، میگن یعنی منظور اینه که همین که مخلوق نشانه خداست، یعنی این داره
تسبیح
میگه. میگه بابا همون ظاهر آیه این نی، ظاهر آیه اینه که این میشه الا یسبح بحمده، نه اینکه به وجودی نشانه است و تسبیح و تقدیس و صفات کمال، نه بابا داره یسبح بحمده. بعد حضرت میردان که منم دیدم، الان من فیلسوف ولو ندیدم هنوز برهانن میگم هست. خب
اینه به این نوعی که مثلا مثل تصویر گفتن انسان که میتونه بگه میتونه اینجوری خلق شده که میگه دائما
بله.
این پس شعور و علمی هم که داره، نه به نفس شعور علمی
قطعا گفتم تشکیل دیگر، تشکیل یعنی که من گفتم ما یه مرتبه اونم بله و حسن مرتبه خودش این رو داره. بله خب اینم تمام شد. بریم مسئله بعدی. دوباره مسئله بعدی ما رو میبره تو ذهن شناسی، دوباره مفهوم شناسی که الان دوباره یادآوریش کردی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقا پنجم عنایت بفرمایید. این پنجم که میخونیم به نظرم میاد سادس فروع نهایی است. سادس فروع اصالت الوجود تو نهایت بنام سادس. عنایت کنید ما هم تو اسفار هم تو نهایه هم الان ما این ماجرای زیادت الوجود علی الماهیه رو دو بار میخونیم. یه بار مقدمات اصالت الوجود، یه بار تو نتایج اصالت الوجود. با چه فرقی؟ تو مقدمات اصالت الوجود میخونی به قول مرحوم آقای مطهری شرح مختصر منظومه، این بحث از احکام مفاهیم است و از احکام ذهن است، به معنا ان العقل یجرد الماهیه عن الوجود. یعنی ما در عالم واقع چشم باز میکنیم و شمس را مییابیم، لذا اولش میرسیم به حل بسیط شمس هست. اول فلسفه هناک هوا اون هستن، الشمس موجود، القمر موجود، شمس هست. بعد که شمس بود با تصدیق اول اومدیم، گام بعد ذهن ما اومد التفات ثانی کرد و دید یه موضوعی داره و یک محمولی. درست شد؟ دارم مقدمه اصالت الوجود بگم، یعنی فصلی که قبل اصالت الوجوده. ذهن ما دید یه وجود یه موضوعی داره و یه محمولی و دید این موضوعه در ذات و ذاتیاتش محمول اخذ نشده. موضوعمون چیه؟ شمس، جدار، انسان. محمول چیه؟ موجودیت، هستی. دید در ذات و ذاتیاتش اخذ نشده، لذا از کجا فهمیدینو؟ آی کوبشن دلیل بدیهیشو بگو آقا. میگه بخاطر این که دیدم اگه بگم الانسان و موجود یا بگم الانسان لیس به موجود، استحاله ای مثل استحاله نقیزین و سلب ذاتیات و اینا پیش نمیاد. اما نمیتونم بگم الانسان لیس به انسان، الانسان لیس به حیوان، لیس به ناطق. این نشون میده که این این هستیه در ذات و ذاتیات او اخذ نشه. نمیتونم بگم هستی نیست، کما که نمیتونم بگم الانسان لیس به انسان، اما میتونم بگم انسان هست، میتونم هم بگم انسان نیست. و اون چنان استحاله ای که تو هستی نیست، تو انسان لا انسان است، چه استحاله ای هست؟ اون استحاله تو انسان موجود است، انسان معدوم است، اون استحاله وجود نداره. بله، چون میبینیم انسان هست، خب نمیتونیم بگیم انسان نیست. اما با نظر به ذات و ذاتیات میبینیم اون استحاله اینجا جاری نمیشه. اسمشو گذاشتیم زیادت الوجود علی ماهی. درست شد؟ خب حالا بعد اصالت الوجود، بعد اومدیم همین مسیر رو اومدیم جلو، گفتیم حالا که انسان غیر از موجودیته، حالا کدومش اصیله؟ برهان گفت کیفه بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبه الاشیاء، وجود اصیله، انقلاب در ذات، حد وسط انقلاب. خب وجود اصیل شد، حالا که وجود اصیل شد، آقای منهجی معنای اصالت چی بود؟ منشأ اثر. پس ما یه عنصر بیشتر نداریم. پس معنای اصالتی بود که ماهیت پوچ شد. ماهیت که پوچ شد، حالا دوباره بعد اصالت رو این سوال از خودمون میپرسیم، میگیم ماهیت پوچ شد یعنی اصیل نیست. اما بالاخره تا ما ماهیم یه چیزی به نام ماهیت داریم، یه چیزی به نام علم حصولی داریم، نمیتونیم اینو به این ببریم. خب این چه نسبتی داره با او هستیه؟ این دوباره شد سوال بعد از اصالت وجود. درست شد؟ پس چرا حکما میگفتن کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون و وجود؟ آقا تا اینجا اومدید با؟ تکرار دیگه لازم نیست، میخوام برم جلو. این تا اینجا داشتم لوازم هستی شناختیش میگفتم، حالا لوازم معرفت شناختیش هم بگم. مثل همینه، رتبهشون یکیه، اما یکی با ادبیات ذهنی، یکی با ادبیات عینی. لوازم اوبریشو بگو. آقا اگر قرار باشه که این ماهیت هیچ و پوچ باشه، پس من باید هر چیزی، هر ماهیتی بخوام بتونم بگیرم و هر مفهومی و ماهیت رو بر هر چیزی بخوام بتونم بار کنم، در حالی که به تعبیر مرحوم علامه در ارزش معلومات، هر ماهیتی بر هر ناحیه‌ای از وجود نمیخوابد، منطبق بر هر ناحیه‌ای نمیشود. در مکاتبات علوی میگه من غیر تخلف و اختلاف، هیچ وقت انسان شجر برش صادق نیست و هیچ وقت شجر برش انسان صادق نیست. پس معلوم میشه این ماهیت یک ملازمه عقلیه ای با وجود داره که قابل انفکاکم نیست. اینو بیایید تحلیل کنید برامون طبق اصالت وجود. قبلی ادبیات قبلا هستی شناختی بود، الان شد ادبیات معرفت شناختی. اینو تحلیل کنید. جناب صدرالمتعالی اعلی الله مقامه الشریف شروع میکنه پله پله رأس المال فلسفی فیلسوف مشائی رو میگیره به عنوان اصح فلاسفه، آنالیزش میکنه پله پله میاد بالا تا حرف خودش تولید بشه ازش. حالا چجوری؟ دقت کنید، ایشو زیادت الوجوده بعد از اصالت الوجود توضیح دقت کنید. ملا صدرا میگه فیلسوف مشائی به ما یاد داد که التلازم لابد و ان یرجع الی العلیه، همه ملازمه ها به علیت برمیگرده. احمدی آقا بگو خلافا لآقای مصباح از معاصری که ریشه تلازم رو الزاما علیت نمیدونه. حالا چرا یه وقتی به احکام آیت برسیم در مورد حرف آقای مصباح اونجا صحبت کنیم که جای اصلیشه، الان داریم از اصول موضوعی مشا تو تلازم استفاده میکنیم، نمیخوایم خود تلازم رو تحقیق کنیم. قد ثبت في محله که تلازم لابد و ان یرجع الى علیه. افتاد آقا؟ خب پس یا یکی علت دیگری است یا یکی معلول دیگری است یا دوتا معلولین علت تا تلازم برقرار میشه. لذا برهان هم سجوره چون تلازم سجوره. این سیستم نشه
جانم
مفاهیم ذهنی همون من جهت الحکایت عن الخارج. یعنی وقتی میگیم تلازم تو ذهن، تلازم بین دو مفهوم، ایتی که دارید سوال کردید آدرس بهتون میدم همین الان که بعدا نگاه بکنید اصول فلسفه روش رئالیسم پاورقی آقای مطهری مقاله ادراکات اعتباری ادراکات تولیدی همینجا آقای مطهری میگه حکما مفروض میگرفتن ذهن ما مرآت خارجه. لذا اگر در بین دو مفهوم رابطه هست، دو مفهوم که دوتا چجور رابطه هست؟ چون تو واقع اینها رابطه هست. یعنی خیلی این تغییر قشنگ دیگه داره. مفاهیم ذهن نمیتونه بینشون خلق رابطه کنه. ذهن هم تو مفاهیم هم تو رابطه مرآت خارجه، چون تو واقعشون بینشون ارتباط بود، انعکاس ذهنیشم بینشون ارتباط برقرار میشه. لذا من جهت سعیه که داریم ذهنی حرف میزنیم و من جهت هم سعیه که داریم و آخارج میگیم، اما هر کدوم با ادبیات خاص خودش. خب حالا آخوند صدر المتعلهی رضوان خدا بر او باد فرمود که آقا این تلازمی که بین این دوتا ما میبینیم و مشابه ما گفته یا یه علت او یا او علت یا اینا معلومه علت، این تو رابطه وجود و ماهیت اتفاق نمیفته هیچ وقت. چرا؟ چون تو رو خدا دقت، چون اون حرف دوباره بگو ملازمه یه بین دو آ بی یا ای علت او یا او علت ای یا این دوتا معلوله، این ملازمه بین دو واقعیت خارجی افتاد؟ ملازمه بین دو واقعیت خارجی. اما ماهیت و وجود روحم دارن از یه واقعیت خبر میدن. میشه یه جمله معترضه بگم همینجا؟ بس خارج میشیم. ما کیا با فکرهای فیاضی حفظه الله کار کردن کتابا و اینا؟ خود هم بلش کن کمه نمیگمش بلش کن. خواستم یه اشارهی به اون این کوچولو میده یه جمله کوتاه برگردیم رفقا. این که فلاسفه برهان اصالت و وجود و از اینجا شروع میکنن که یه پدیده داریم و دو مفهوم، یه همونه دوباره یک سیستم و ساختار تو ذهنشون بوده از ابتدا. دوباره برگرد، خیلی مجمل گفتم ها، کسی دیده باشه میفهمه دارم با کی. برگردیم برش کن پرانتز بسته برگردیم دوباره. ما تلازم وقتی میخواییم برقرار کنیم، تلازم مشایی که از حال خارج نیست، وقتی که ما دو موجود داریم. اما الان سر حمل الوجود علی الماهیه، یعنی زیادت الوجود علی الماهیه، روحم تو خارج ما چی داریم؟ یه واقعیت داریم، یه موجود داریم. افتاد؟ به عبارت دیگه تو رو خدا دقت کنید چی دیگه بگید. خودم خوشحال میشم وقتی اینا یادم میاد. چه حقایق نظام صدر چقدر ریاضیه. ماهیت از احکام اون موجوده. اون نظام تلازم مال وقتیه که ما اقسام موجود داشته باشیم، انواع موجود داشته باشیم. یعنی چی؟ کنایت تکثر. یعنی یه موجود داشته باشیم، یه نوع، اینم یه نوع، یکی، اینم یکی، دوئیتی باشه تا بگیم این علت او و علت ای. اما الان ماهیت وجود رو هم یه موجوده. یعنی چی؟ یعنی ماهیت از احکام او وجوده. این عبارت فلاسفه است که میگن الماهیت من انحاء الوجود، نحوه وجود است. آقای جعفری یعنی چی؟ یعنی ماهیت تو حل بسیطه معقول ثانیه فلسفی. سیعتی تحقیق میکنید احکام موجود یعنی معقول ثانیه فلسفی، ماهیت معقول اولا تو حل بسیطه، فقط تو حل بسیطه میشه معقول ثانیه فلسفی. کی فرمون؟ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی. کجا گفت؟ 7-8-10 جا تو رحیق، تو جلد 1 داره، تو جلد 3 داره، تو جلد 4 داره، تو جلد 7 داره. درست شد؟ خب اینم داشته باشید برای بعدا تحقیق. از تو این سیستم زاییده شده چون ماهیت حکم این موجود خارجیه. پس آقا با توجه به این توضیح معلوم شد که اصلا این کلمه تلازم که الان میگیم ماهیت ملازمه با وجود کل موضوع گره زوجون ترکیبی لهو ماهیت و وجود ای عبارت ها، این تلازم لا بالمعنى المصطلح که دلالت بر تلازم خارجی بین دو موجود میکند به اون معنا نیست. پس به چه معناه؟ انتزاع. یه موجود تو خارج داریم، ذهن از خواص و آثارش انتزاع حد میکنه، ماهیت میسازه، ثم ماهیت رو میگیره چون از حد به دست اومده، امت که به دست نیومده میگیردش، میگه که متساوی نسبه است. یجردها عن الوجود ثم یصفها للوجود. تا اینجا معلوم شد؟ خب اگر معلوم شد اشکال نما، اگه ابهامی از توضیح بدم، اگه نه عبارت بخونم بعد سوال بپرسی. همین یه تیکر میخوام. بله از خواص وجود.
ماهیت عبارت از
خواص
وجود. خواص وجود در خارج واقعا واقعیت دارن.
یه جمله. بله حرف درسته، اما این جمله غلط مشهور شیخ. این جمله همین جمله که ماهیت از خواص وجوده و همه خواص در خارج، این غلط مشهوره. چرا؟ ماهیت از خواص وجوده، مهمونت کنم عبارت اصول فلسفه، ماهیت از خواص وجوده ولی وجود ماهیت را به نحو دیگری در خارج در درون خیش جایی داده است. این به نحو دیگری یعنی چی؟ یعنی نه خارج طبق قوانین اصالت با برهان فهمیدیم یه سری لوازم داره، این ماهیته که از خواص وجوده و از معقولات ثانیه است و از احکام وجوده، از انحاء وجوده، باید وقتی میره تو خارج طوری بره، باید حدودشه بزنیم، حواشیشه بزنیم، طوری بره که با قوانین اساسی خارج مناقض نشه. قوانین اساسی خارج چیه که اینا باید مناقض بشه باش؟ عنصر ثانی نرود، بساطت هم بگو نه جمله کامل کن، عنصر ثانی نرود، بساطت هم به هم نخورد. یعنی چی؟ فماهیت از خواسته، یعنی ماهیت حاکی از اختلاف آثار. یعنی ما تو خارج آثار داریم، ماهیت به این معنی تو خارجه، اما ما ماهیت خودش کلفتی، ماهیت میشه حد، نه این تو خارج نیست، اما به نحو دیگری، یعنی اختلاف آثار تو خارج هست. شیخ اونا میفرد دست شما در وقتمون گذرش دست شما. خب بسیدیم به 5 دقیقه، یه 5 دقیقه استراحت رو ادامه بدید. دست شما در چی؟
آقای از مثلا یزدان پناه قولشون همیه
من از خود آقای یزدان پناه حفظه الله و ابقا یه چنین توضیحاتی شنیدم فی سالف الزمان. ندیدم کتابو الان، من صوت و درس حضوری ازشون شنیدم فی سالف الزمان. اون موقع بود اما
اینا رو
تمعش هایی دارم اما خیلی سخت دارم بیام جلو و بخورم و برگردم خودش یه دیگاتی هست.
یه بار میگفت این قدما همطوری خود به خود سلوک داشتن تا خیلی سخت رو برم قبل رو درست کنم. در یه مثل علمای سلف
یعنی پس معلوم میشه که ذهن آقای حیدرزاده چه ملازمه بیانی از بین قدما و قلیون که تا اسم علماء سلف اومد قلیونش هم بود. بله این بیان ملزوم اراده لازم
نه گفتن دیگه ازگرد نشه لنگ داره استاد بخواهی نیمیاریم بعد ایش هم درستی میگویم به اصفا میگویم شرمزی که من همیشه باید چایش رو سیگارش پرا باشه سیگارش رو روشن میکرد و چایش رو درستی
بچه هم قدیم سیگار قدیم سیگار قدیم میکشیدی تقیب
نمیشه آیتون افویی گرفتن الان آمار بررسی فلایی در تو میاره یه بار دیگه بله دیگه
آواش هم ببینید.
یعنی این باعث به عرض و مجاز دیگه ماهیتی که مظهر به عرض و مجاز است ملازمتون عقلیتون لا صحابتون به حسب الاتفاق فهم. لا صحابتون یکم عبارت مندمج و دقیق من کلمه کلمه رو اشاراتشو میگم وقتی میگیم ملازمه عقلیه است یعنی در مقابل اون ملازمه مشائی که برمیگرده به ملازمه خارجی علیت و معلولیت که نیاز به دو موجود داره که ما الان دو موجود رو نداریم یک موجود داریم خب لا صحابه اما مصاحبت اتفاقی نیست چون اگه مصاحبت اتفاقی باشه سفسطه پیش میاد علم به هم میخوره خب پس رابطه شون چجوریه؟ بل بالمعنى لا صحابتون به حسب الاتفاق فقه بل بالمعنى المعهود بین الحکما خب معنى المعهود کیه؟ ببین ما به هم حرف میزنه؟ چون این اصطلاح نداره هرچی ما ملازمه قبلا داشتیم از نوع ملازمات علی معلولیه که او اینجا جاری نیست یه جا داشتیم این ملازمه این نوع ملازمات عقلی رو تو واجب و صفاتش رفقای عزیز و بزرگوار یه جمله باز کوتاه میگم تو جمله معترضه بذارید کنار ریشه اصلی این که آقای مصباح حفظه الله قائل شد بلش کن بلش کن میبرم درستم میریم جایی دیگه بلش کن فلا بد ان يكون احد المتلازمين تلازما عقليا معنای معهود نه بل بالمعنى المعهودی که حکما داشتن فقط تو واجب که یه موجوده هم علم هم حیات هم قدرت هم همش یه موجوده که تازه ماهیت باز جنسش با او یه فرق دیگه ای هم داره اما فعلا از این جهت که یه موجوده مثل همه در مقابل تلازم خارجی و علی معلولی که دو موجود خودش میگه ولابد ان یکون احد المتلازمین تلازمن عقلیان یکی از متلازمین که تلازم عقلی با دیگری داره متحققا بالآخر اگه ای باشه ما نوکرشیم او هما متحققن جمیعا به امر سالس اگر دوتا معلول یه علت باشه بازم ما نوکرشیم کجا موقع ارتباط بینهما؟ اون امر ثالثی که علت این ارتباط بین این دو تاست. خب حالا ملا صدر میخواد خلفی بره جلو و شق الثانی که غیر صحیح، چون ما ورای وجود و ماهیت که چیز سومی نداره، وجود ماهیت، ماهیت هم قائم به وجوده، لان احدهما و هو المال، یکی علت دیگری هم نداریم، چون علیت هم نیاز به دو موجود داره، ما اصلا دوئیت نداریم اینجا. پس باء بالعرض و المجاز غیر از باء سببیت الماهیت و موجودتون بالوجود، نه یعنی به سبب الوجود که بشه حیث تعلیلی، که بشه دو موجود. خیلی خوب، لأن احدهما، احدهما هما میخوره وجود ماهیت، احدهما کدوم احد و هو الماهیه اصلا غیر مجهولته، اصلا جعل و علیتی بهش تعلق ولا موجودت فی نفس حال نفسه، اصلا این تحققی برای وجود خودش فی نفس حال نفسه، یعنی خودش در مقابل این که بخواد بل وجود باشه، خودش که موجودیتی نداره. که ما عقبنا البراهین علیه فی مقامه، اصلا دو نداری. فیبقا الشق الاول، پس میمونه که بگیم بالعرضه والمجاز، ثم لا يجوز ان يكون الماهيه مختزيه للوجود الاختزاء بمعنى الليه والتاثير، فلسفه خوندیم به معنای اختزاء هم نداریم اینجا، و الا اگر قرار بشه ماهیت مختزی وجود باشه، یعنی ماهیت شیء موجودیت شیء، این اختزایی داره، میگه بابا از این فضا بیاد بیرون، و الا اگر بخواد اختزا باشه لکانت ماهیتو قبل الوجود موجوده، اون موقع لازمه این که بگه قبل بگیم ماهیتی بود که اقتضایی داشت برای وجود، هازا محالو. ببینیم، پس یعنی تو نظام مشا ذهن هنوز قوی نشده که با احکام الوجود کار کنه، ذهن همیشه با انواع و تکسرات واقعی خارجی فقط کار میکنه، زن هنوز قدرت این که بفهمه این حکم اینه و غیر از اینم نداره، ضعیف هنوز. گفتم کجا اینو خوب فهمیدن مشا؟ تو واجب فقط. تا یواش یواش ملا صدرا اومد کل هستی رو با این توضیح داد. فلح ان المتقدم منهما علی الاخر با این وجود، یادتون بیاد حالا بریم سبق الحقوق و تقدم و تأخر، آقا تو تقدم و تأخر هم تقدم وجود بر ماهیت از نوع تقدم علت بر معلول نیست، سبق به شرف بهش میگفتیم، سبق به الاصاله بهش میگفتیم، لیکن مقدم است. اما چجوری؟ باز مشائی نگو، لا به معنا ان الوجود مؤثر فی الماهیه، علیت نبینا لکون الماهیه غیر مجهولته، ماهیت خود چیزی نیست که بخواد مجهول باشه. پس چی بگیم؟ بل به معنا ان الوجوده و بل اصل اصیل فتحق و الماهیتو تبعون، تبعون یعنی چی؟ باز دوباره بگو، ملا صدر این کار عمدن داره این واژه ها رو میگه، هی میگه که تخلیهش میکنه، هی میگه غلط، یعنی مقامش مقام اتناب الان، هی متشابه ها رو میگه که پوچشون کنه که بگه این نیست. به تبعه، تبعه یعنی چی؟ لا کمایت به الموجود للموجود، دوگانه فکر نکنم، بل کمایت به الظل للشخص و شبح لذ شبح، سایه چجور تبعیت میکنه؟ ماهیت از وجود اینطور تبعیت میکنه. یعنی چی؟ نمیگیم سایه معلول اوه، سایه عدمیه، سایه چیزی نیست، عدمیه، اینم همونه، من غیر تأثیر و تأثیر، دیگه اسم علیت و تأثیرم نیار، اسم اختزارم نیار، فیکون الوجود و موجودن فی نفسهی بزار و الماهیت و موجودتون بالوجود ای دیگه تبع نیستا ای بل عرض. پس ما در خارج چی داریم؟ رسیدیم میگه یه پدیده داریم، دیگه دو پدیده نداریم، وقتی یکی شد فهما متحدان، متحدان اما به این شکلی که گفتم ما این اتحاد غیر از اتحادهای متعارفیه که شما فکر می‌کنی ماده با صورت متحده، جوهر با عرض متحد، اصلا دوئیتی نیست. به هازر نحو من الاتحادی که الان توضیح دادیم، یه هازر نحو تو فلسفه قدیم سابقه نداشته.
اما پوچم نیست،
پوچم نیست بخاطر همون توضیحاتی که دادیم. بله، تمام حرصی که ما می‌خواستیم بخوریم اونجا که گفتم بعد اساطیر رو بزرگترین مشکلمون علم و حصولیه، بخاطر همین که یه کسانی وقتی به اساطیر وجود نگاه میکنن فکر میکنن ما یاد پوچ 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 یه دفعه میفتیم اوله قصه. خب تمام شد. حالا با توجه به این توضیح آخوند صدر المتعلهین اینو شما تو احکام سلبیه وجود خوندید، هم تو بدایه هم تو نهایه. حالا که این تو شد پس وجود نه، پس خدمتتون عرض کنم خدمتتون عارضه وجود، حالا که دیگه یاد گرفتیم وجود و ماهیت چه نسبتی دارن و وجود ابدا از سنخ ماهیت نیست، ماهیت هم مجعول نیست، پس وجود نه جو خودش نه جوهر نه عرض. مهمان کنم یه تیکه آیت الله جوادی حفظه الله دوباره اینو تو تبیل برای اثبات وجود خدا هم جواب میفرماد، فهمان مفهوم استقلال و فقر جز صفات حقیقی است، اما مفهوم جوهر و عرض مفهوم ماهویه. افتاد؟ یعنی چی؟ جوهر ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع، عرض ماهیتون اذا وجدت وجدت این موضوع. الان تو فهمیدی که اصلا وجود از سنخ ماهیت نیست، لذا وجود نه جوهره و نه عرض. به عبارت دیگه جوهر و عرض موجودات ماهوی هست، تکسرات ماهوی هست، وجود اصلا از سنخ این تکسرات ماهوی نیست. این تکسرات به عرض الوجود قوام پیدا میکنه. از سادس ان الوجود فی باطنی لیس بجوهره ولا بعرضن، وجود نه جوهر است نه عرض. چرا؟ لأن كلا منهما من الجوهر والعرض عنوانان لماهیت کلیت، اینا عناوینیه که باشون از ماهیات ما خبر میدیم نه از وجود، اینا ماهیتن. و قد دریت دانستی ان الوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته. آقا دیگه شروع کرده از صفات حقیقی گفتن، تحصل تشخص اونم به ذاته، چون صفات عین ذاته. البته بله بله ما این کار نمی کنیم که ما وجود معلولی داریم، گفتن وجود فقیر داریم، اما باز وجود فقیر فقرش عین وجوده و خودش هم وجوده. و به مفیزه ان الوجود متشخصون هم به نفسه هم به مفیزه و جاعله. جانم؟ این باعث سببیته. چون باعث سببه. چرا شیخ بگو خود دلیلش؟ چون مفیز مفهوم وجودیه، وجوده وجود معلول وجوده. باز به تعبیر آیت الله جوادی دوباره حفظه الله باب وجوب و امکان اسفار باب وجوب و امکان معلول معلول. با اینجا سه تا مفهوم داریم، یک واجب الوجود وجود، یک به تو راهی معلول، دو تا مفهوم درست کن، یک وجوب بلغیب، یک ماهیت امکان ذاتی. ماهیت امکان ذاتی. حالا از بین این سه تا به مفیزه ای که میگیم داریم کیو کیه به هم وصل میکنیم؟ واجب رو به ایجاب غیریه وصل میکنیم. این فقر عین ذاته، اضافه اشراقی هست، رفته هست، اینا مشکل نداره. اما وقتی بخوای بیای رو سومیه، سومیه چی بود؟ ماهیت امکان ذاتی. این نه به این وصل میشه نه به این وصل میشه الا بالعرض والمجاز. حالا جوهر و عرض جاشون کجاست؟ تو این سومیه، این سومیه که ماهیت امکان ذاتی اما جوهران اما عرضه. حالا تعبیر فرع دو اصالت الوجود بگو، واجب بل کن فرع دو اصالت الوجود. میگه ان الوجود یعنی همون حیث ایجاب غیری، حیث معلول وجودش، لا یتصف به شیء من احکام ماهیت. ایشان قشن ولو کان. حالا اول اصالت الوجودی الان گفتیم، حالا خلفی میگیم، حالا دوباره میخوایم فرض کنیم یه مشاعی جلومونه که فقط ذهنش با اصطلاحات خودش آشناه، با مفاهیم ذهنی خودش، میخواد با ادبیات خودش حرف بزنه. آیت تواتوی میگه خب اصلا ملا صدرا میگه خب اصلا بذار با زبون مشاریا بیایم جلو خلفی که نشونشون بدیم سیستم عقیمه. آقا اگه وجود بخواد جوهر باشه یعنی چی؟ جوهر جنسه، بعد باید فصل بهش بدیم. چی فصلیه که میتونه محصل وجود باشه؟ نداریم. وجود تحصل همه چیزه، چیزی نداریم که تحصل وجود باشه. حالا فرض به عرضه، خب عرض میخواد قائم به غیر باشه، کدوم غیر رو داریم که وجود قائم به او باشه؟ همه چی قائم به وجوده، وجود قائم به چیزی نیست. میگه ببین حتی با زبون خودت هم بیان خلفی دوباره به همین حرف بالایی میرسی. ولو امکان تحت الجوهر الذي جنسو، اگه وجود میخواست تحت مقوله جوهر قرار بگیره، او تحت معنا جنسی من الاعراض، جنس الاجناس های اعراض کی بود؟ کم بود؟ کیف بود؟ این بود؟ میخواد تحت یکی از اینا قرار بگیره، اون موقع لکان مفتقرن، لکان الوجود مفتقرن الى ما یحصل وجود را، یحصل زمین رو بچه بزن به ما موصول، زمین مفعولی هم بزن به وجود. حالا آقا اون موقع ما یه چیزی میخواستیم که وجود رو تحصل ببخشه. کل پس چجور ماهیاته دیگه وقتی جنس میان پس باید براشون بیاری؟ یا مایجری مجرل فصل من سایر المحصلات للوجود، یا اون چیزایی که فصل نیستن اما اثر فصل رو دارن. مگه داریم؟ آقا کجا خوندیم یه چیزایی که فصل نیستن اما اثر فصل رو دارن؟ لباس کو بگو، لباس کو بگو. نه اثر فصل، لباس کو بگو، لباس کو بگو. نه پس شما خواهی یه دور فلسفه خوندید، دو دور فلسفه خوندید، فرضی که قبل اینکه بیاید مرکز تخصصی فلسفه یه دور فلسفه خوندید، بعدا نهایی خوندید و بعدا بدایی خوندید، گزینه علف بده هیچ کدوم. مجردات عقلیه اونا خب بسیطن، جنس و فصل ندارن. یکی از مشکلات فلسفه درست کردن جنس و فصل را مجرداته، چون جنس و فصل از ماده و صورت میاد، چیزی که ماده نداره جنس نداره، وقتی جنس نداره یه پارچه تحصله دیگه فصل نداره چون بسیطه، یه نوع منحصر به فردیه که جنس و فصلش هم همش یه چیزه دیگه، بهش نمیگن جنس و فصل. اما همونی که تحصل بهش میده تحصل داره، یعنی یجری مجرى الفصل، چون فصل تحصل بخشه، این خودش تحصل داره. بعد علامه به اینا گفت، به اینا گفت چی؟ اوه، حالا نهایش ول کن، بدایه خودی. خب به اینا میگن ماده و صورت عقلیه. چجور؟
بله تعبیر اعتبار هم دارم.
نمی‌تونی
توضیح بدیم
کجا؟ نه اعتبار چه اعتباری؟ نمیگم الان شما، اول شما باید اینجا رو برام توضیح بدید، من دیگه تنبلم. اثارتون وجود، چون میخواستم زبونمون با هم یکی بشه خودم براتون همه چی از بدایه و نهایه و فروعی توضیح دادم، اما از اینجا به بعد دیگه من تنبلم، تو اینا رو نفهمیدم نفهمید زبون با هم یکی شد دیگه با اثارتون وجود. اما اینو خوندید و بگید وجدانن خوندید پدر بیامرزا، فلم یکن. بالاخره اگه وجود بخواد ماهیت باشه بعد موقع فصل میخوادا، تحصل میخوادا، خب اگه تحصل باشه خب فلم یکن الوجود و وجوده، چون وجود محصل همه چیزه. هازا خلفون. حالا که اینطور شد پس یاد گرفتیم. چی یاد گرفتیم؟ جوهر و عرض. دوباره گفتم جوهر و عرض اینا احکام ماهیت هست، ماهیت تلازم عقلی با وجود داره. پس وجود تحصل بخش همه چیزه، وجود عینیت بخش به همه چیزه. ثم علم ان وجود الجوهر جوهرون به عین جوهریت ذلک الجوهرون، نه اینکه وجود شیئون و جوهریت هم شیئون آخر. و وجود العرض عرضون به عین عرضیت العرضان، نه اینکه وجود شیئون عرضم شیئون. چرا دوباره حد وسط چه پوشه؟ تکرار گذاشتن. چرا اقراش وجود شیئون عرض شیئون دوباره میشن؟ واقعیت. به اینا بزرگوارا تو رو خدا اینو بذار بگم، حیفه. به اینا نمیگن معرفت شناسی، به اینا میگن قواعد اساسی ماهیت. این غیر علم معرفت شناسی. بعد یه کسی میاد میگه اینا بحثای معرفت شناسان است، بیارشون بیرون، بیارشون بیرون. از روزی که ما شروع کردیم ترکیبات نظامات خودمایی به هم زدیم، این بلا اثر فلسفه رو اومده شکگرا شدیم. ببینید اینا توی یه مدار دارن اهم هی تولید میشن، بعد ما میایم یه چیزایی در میاریم میذاریم یه جا، میگیم علم معرفت شناسی، بعد به خودش نگاه میکنیم دیگه این مهره ها به هم مرتبط نیستن. بعد این دفعه خود فلسفه مونم حلقاتش هم جدا میشه، اینا هم دیگه به هم مرتبط نیستن. خودمون نخ تصویر میبرونیم، تصویر هم میکسله، بعد میگیم آقا همون مهره رو چیکار کنیم، بعد یه مش ادعای بی دلیل میشه. میگیر آقای احمدی آقا فلسفه یعنی نظام ریاضی. ما ذهنمون میشه مشغولی از اطلاعات که گزاره گزاره است، نظام ریاضی بینش نیست، مثل مجموع استفتاءات میشه، هرم فکری نداره. خب بریم بحث بعدی. جناب آقا بحث بعدی نیست دیگه، الان با همین توضیحی که خدمتتون گفتیم، آقای آخوند یک جمله ای رو از جناب بهمنیار نقل میکنه، بعد اون جمله رو که جواب میده آخر زیادت الوجود علی الماهیه بعد اسات الوجود دیگه تصریح میکنه، همین چیزی که بیرون توضیح دادیم جلسه قبل. اول چی از بهمنیار نقل میکنه؟ میگه بهمنیار یه عبارتی داره مشعره، مشیره به اینه که انگار وجود عرضه، نه اینکه وجود یحمل علی شیئه و العرض یحمل علی جوهره. بعد گفته وجود عرضه، بعد آخرون میگه بابا این خلط مفهوم مصداقه، مفهوم وجود محمول قرار میگیره نه حقیقت خارج. تو حقیقت خارج بالعکسه، خوندید بهش میگفتیم عکس الحمل، در حقیقت وجود وجود اصیله و کل شیء یتقوم به. ذهن در مقابل اونجا که قرار میگیره وجود و اصیل رو میگیره، آثارش رو میگیره، ازش حد میسازه، میکنه موضوع. بعد یجرد الموضوع عن المحمول ثم یصف الموضوع بالمحمول. اینا همش فعالیت ذهنه، اینا نباید موجب مغالطه بشه. البته بذار عبارت بخونم بعد البته شو میگم خدمت. وقد استنار و از قد استنار بیت قلبك بشروق نور العرفان. بعضی ها فکر میکنن ملا صدرا اینجا داره لفاظی میکنه، نه انشاءالله، انشاءالله، بله خب انشاءالله نداره، ای کاش اینطوری بگیم، ای کاش بهتر انشاءالله، چون بعید محقق بشه. ای کاش، ای کاش ما هم مثل او قدما کار میکردیم، او قدما در کنار یکی درس میخوندن کار دیگه میکردن. غایت آمال العارف دیدن همین معارف بوده. بعدا ما این معارف ول میکنیم، لذا بعد عرفان و فلسفه هم جدا میشه، عرفان عملی هم نظری جدا میشه، دوتاش هم فلسفه جدا میشه. بعدا میگن که اینا چیه؟ حالا کسی که اهل عمله میگه اینا چیه؟ ببرو ببین. اما خب برم ببینم چیه، برم همینه میبینم. اینها ما جمع مکسر کردیم بین همه این علوم و معارف الهی و شیعی، اونها میرفتن در کنار این واقعا اینها رو میدیدن. آقای منهجی همون چی که بخواستم بعد بگم بذار بگم، آخوند ملا صدرا تمام عباراتی که از شیخ اشراق دال بر اصالت الماهیه میاره در اسفار، بعد اصالت الوجود که داره تمام براهینه میگه، براهینی که داره بر اصالت ماهیه میکنه میگه، رد میکنه، میگه رد میکنه، میگه همه اینا کجا میان؟ موحد العلماء از باب نه شیخ اشراق رفته تو حکمتش یه بابی درست کرده به نام اساطیر الماهیه، خب قرع اصلا کرد که اساطیر وجود ماهیه زمان میرداماد اصطلاحش در اومد. شیخ اشراق تو حکمت الاشراق اول منطق گفته بعد فلسفه، بعد تو منطق مبسودترین بابی که تو منطق آورده مقالطاته، اصلا خودش اسمشو گذاشته چی؟ مقالطات. بعد تو باب مغالطات عدتون از این مطالب آورده، مثل همون قاعده کل ما یلزم من وجوده تکرفه و امرونه، تو این تو باب مغالطات. اما بعد شیخ اشراق محجوبینی اومده که از اون عبارات به نفع اصالت ماهیت استفاده کردن. آخوندم عباراتو میاره، همه رو آخر همه اشکالات مخرج مشترک همه اشکالاتی که آخون به او استدلال میگیره چیه؟ میگه خلط ذهنو خارج کردید. این که مفهوم وجود عرضه نه یعنی وجود عرضه، این که مفهوم وجود معقول ثانیه نه یعنی وجود معقول ثانیه، این که مفهوم وجود کذا نه یعنی حقیقت وجود کذا، این که مفهوم وجود کذا نه یعنی حقیقت. همینطوره آخون میاد جلو که ریشه که مثلا اینجا بود، هی گفت به تبع لا کما یتبع، به فلان بالعرض لا کما، به فلان لا کما، هی دیدید الان هی تخلیه تخلیه کرد که ذهن آماده بشه. اونجا هم همین کارو کرده. و الا خود شیخ اشراق بنده خدا خودش مصر بوده بر تعقل بساطت و تحقق اصالت. شاهد این مطلبم نه فقط اون عبارت معروفه که ان النفس و ما فوقها هنیات و محض و حقائق و صرفه، که او یکی از شواهده. بابا اصلا شما به قول آقای مطهری نگاه کنید به این جمله، الفهلویون الوجود و عندهم حقیقتون ذات و تشککن تعام. خب این فهلوی همین اشراقیه، این رواقیین هم فای فهلویین، یعنی عجلکم الله عجلکم الله حوائی، یعنی حتی مثلا تا پای دو نخونده بودن که بگن وجود اعتباری محضه اما حقیقتون ذات و تشککن تعام. خب که جمع نمیشن اینا، و واقعا هم گفتن این رو، یعنی ببین سخت‌ترین مسئله فلسفی شما چیه؟ تشکیک. تشکیک ملا صدر از کی گرفته؟ از تشکیک نور تا نور الانوار شیخ اشراق. شیخ اشراق داره میگه واقعیت خارج مشککه، یعنی نمیفهمید اگر حد ببره تو خارج تشکیک از بین میره. اگه اینطوری میخوایم نگاه کنیم، من همه فلاسفه اصالت الوجودی ماوی میکنم. اصلا من چرا شیخون الاستاذ آی فیاضی همی بدار سر همه آورد؟ گو همه اصالت الماهیتیه، درسته؟ حاج آقا یکم باید لم و اول استخراج کنیم ما. محاله که اهل شروق عرفان با شما بره تو فضا ماهیت. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم اشهدهم علی انفسهم. اگر کسی شهود و نفس کرد محاله. الستو برب بکن، روایات زیلشو بخونید، روایات آقا امام صادق آقا امام رضا، لولا ذلك ما عرف احد خالقه و رازقه. اونم نه الستو به الهکم، الستو برب بکن، توحید در ربوبیت، توحید افعالیه. الستو برب، محال کسی شهود و نفس کنه. و بعد بخونید فصل دوم، فصل سوم الولایه. الان میگه چرا شهود و نفس، شهود و نفس الستو به ربکم میسازه؟ من این سال 80 در جواب سارت استفاده میکردم، انسان شناسی میگفتم پوزیتیویست اگزیستانسیالیست، ولی گفتم سارت گفته ما انسان شناختیم خدا رو انکار کردیم. گفتم اتفاقا قرآن هم میگه که اگه کسی انسان شناسه خدا رو اعتراف میکنه. قرآن برای اثبات خدا یه مبدا بیشتر نمیخواد انسان شناسیه. برای شما چجوری انسان شناختید خدا رو انکار کردید؟ نقطه متقابل. بعد نتیجهش هم چی میشه؟ پیش اونا انسان رو میشناسن، خدا رو انکار میکنن، میشن نیهیلیست. آخرش هم خودشون افسردگی روانی پیدا میکنن، با چاقو میزنن شکم خودشون رو پاره میکنن. همه افسردشون هم مرده. اسلام چجوره؟ انسان ایمان رو تعریف بخون. اسلام اشهدهم داره، یه انسان شناسی خدا شناسی از توش در میاد. بعد فصلش بخون آثار ایمان مذهبی، بهجت، آرامش و این روانشناسی اسلامیه. بیا خیلی نگاه عجیبیه تو قرآن و تو عرفان و تو فلسفه صدر. قد استنار بیت و قلبک به شروق نور عرفان. حالا کجا قد استنار؟ ما اهل موبایلیم، اهل لپتاپیم، اهل عیاشیم، کجا قد استنار؟ شروق نور العرفان من افق البرهان، برهانش هم نمیفهمید. آی جواد میفهمیدن که یقین گوهر نایاب، نفس ضعیف باشه، نفس آلوده باشه، به افق یقین نمیرسه. این مشکل برهان نیست، مشکل تو عالم گیره نه عالم گیره نه مثل چی؟ مثل اولیات. شیخ اولیات چی تعریف میکردی تو منطق؟ میگفتی تصور و تصور صحیحش موجب به تصدیقش. حالا اگر یه کسی مشکل این حضرت ذهن داره، هیچ وقت نمیتونه تصور صحیح داشته باشه، پس کارش کار نمیتونه تصدیق کنه. این دلیل نمیشه که اولیات بشن جز نظریات. حالا البته الان داء عزال و بیماری شدید اینه که الان همین شده استدلال، میگن که نه پس اولی نیست. الان شما معرفت شناسی دارید بخونید دیگه، حضرات اپیستمولوژیست، همه چی ریخته به هم فلسفه. قد استنار بیت و قلب که مشروب نور العرفان. همین میگن
توفیق
جانه؟
همین میگن توفیق.
بله توفیق هم که مرد بنده خدا، خدا رحمتش کنه، پسر همسایه هم بود. به نور العرفان من افق البرهان و تیقنت. بله قدیم میگفتیم، میگفت کمال 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 عالم. من برای اجازه بده این کمالی که تو داری هیچ حسی هم نمی کنی، این کمال تو فیلم همسران بود، دو تا خونه بودن جفت هم اسم شوهر یکیشون کمال بود. اینطور که تو داره این کمال، اگر تو واقعا بفهمی کمال عالم چه خبره، خود تمام روزا دوست ما رمزون میشه. ما ببینیم ما کمال همون من تو فیلم همه همسایه هست. و تیقنت ان الوجود ليس بجوهر ولا عرض، وجود عرض نیست. حالا که اینو فهمیدی فتفد عنک ظلمت کل وهم، این ظلمات وهم از خودت دور کن. ولا تبال به ما وجدته فی کلام بعضهم، حالا بعضی از حکمای حرفی زدن، منظور بهمنیار حیث قال ان الوجود عرض محتجاً بأن الوجود المعلول له موضوع كل عرض فإنه متقدم لوجوده في موضوع، همونطور که وجود موضوع داره عرض هم موضوع داره، فوجود موضوع كذلك حال الوجود فإن وجود الإنسان متقدم بإضافة الوجود إلى الإنسان، بگیم الإنسان ما وجوده وجود الإنسان وجود زید و وجود زید متقدم بإضافة این وجود إلى زید، همونطور که عرض موضوع میخواد وجودم موضوع میخواد. لا کما یکون الشیء فی مکان، البته مادی تصور نکنی ماجرا را، چون عقلم موجوده، ملائکه هم موجوده. ثم یعرض له الاضافه من خارجه، فکر نکن مثل موجودات مادی اینطوری تصورش نکن. انتها آخون میگه این حرف جواب داره. فانما ذکره نشأ من غشاوه علی البصیره، این متوجه حقیقت نبوده است. يحجب عن مشاهده ان الوجود بالقياس الى الماهيه. تماس میگیرم خدمتتون اگر اجازه بفرمایید، ببخشید. ليس كالاعراض بالقياس الى موضوعاتها، وجود بالقياس به ماهیت مثل عرض به قياس به موضوعش نیست. آقا ببین ریشه برهان هم حرف گذشته است، ما اینجا دو موجود نداریم، جوهر عرض دو موجود، بل هما واحدون فی الاعیان، اینا یه موجود بیشتر نیستن. و کذا فی الاذهان، تو ذهنم وجود انسان یک موجوده. فلا قابلیت ولا مقبولیت ولا عارضه ولا معروضه، اینا این دویت ها نیست. و الا اگر این دویت باشد یلزم المحظورات المشهوره، محظورات مشهوری پیش میاد. مثل کدوم محظور؟ من تقدم الشیء اعلی نفسه، اگه قرار باشه انسان غیر موجود باشه پس باید انسانی قبل از موجودیتش موجود باشه. و یلزم کون الوجود قبل وجود و غیر ذلک من المفاسد، نه همونایی هم که شیخ اشراق در گفتم مغالطات آورده، آخوند هم در اصفا اینا رو یکی یکی فصل فصل آورده تا تهش رفته، حالا اینجا اشاره ای رد میشه ازش. پس قصه چیه؟ حالا برو زیادت الوجود علی الماهیه بعد اصالت الوجود. الا ان للعقل ان یلاحظ فی الموجود، موجود خارجی، معنی یعنی ماهیتا و وجودا. این جواب آقای فیاضی ها که نه، ما از یه موجود 6 تا مفهوم میگیریم. کی گفته فقط دو تا؟ اول اساس الوجود. نه، ان للموجود معنی ماهیتا و وجودا. فاذا حلل العقل الموجود العینی، حالا عینی به معنی خارجی نه، به تعبیر قشنگ استاد معظم حضرت آیت الله العینی، معنی منشأ اثر، موجود عینی، موجود ذو اثر، موجود واقعی، اعم از این که تو عین باشه یا توی ذهن باشه. اول ذهنی یم اذا حلل العقل این موجود را الى امرن. خب اولین چیزی که آخون میگه، میگه آقای بهمنیان میخوام باهات مماشات کنم، میخوام بیام تو فضای تو حرف بزنم، میخوای به دو تا موجود تشبیهش کنی. چرا تشبیه تو کردی به جوهر و عرض؟ جوهر بی نیاز از عرضش در ذاتش، عرضم بی نیاز از جوهرش در ذاتش، اما در تحقق قائم به موضوعه. اگه قرار اینا رو مثال بزنی به یه دوگانه فلسفه مشا، مثالش بزن به ماده و صورت، که ماده بی نیاز از صورت خودش ها نیست، همونطور که ماهیت بی نیاز از وجود نیست. فهما حالا میخوای مثال بزنی بالمادت و صورت اشبه من هما بالموضوع اول اره و کیفیت و هذا الاتصاف و القابلیه. حالا چی شد که اتصاف ماهیت به وجود درست شد؟ اون ملازمه عقلیه پا گرفت. ان للعقل ان یلاحظ الماهیه و یجرد الماهیه عن کافت الوجودات. این تقریبا این عبارت بدایه و نهایه هم هستا، این عبارت معلومش علامه ناظر به عبارات شواهد بودن. حتی انهاد تجرید، حتی حیث تجریدم به عنوان یک فعل نفس تو ملاحظه نیابد. چرا؟ لأنه نحو وجود نیزم، خود این تجریدم یک نوع موجودی تو یک رتبه از طبع نفسه که تجرید اتفاق میفته. ماهیت رو خلیه و طبعه ببین، وقتی عقل ماهیت رو اینطور دید فیصفها بالوجود، بعد متصفش میکنه به وجود. کدوم وجود؟ الذی هی، این ماهیت به عرض اون وجود موجودتون. فها خب آقا تا اینجا اومدی؟ تمام شد. آخرین جمله بحث تمام، دیگه ادامه نمیدم. آخوند حواسا با من خسته شده، آخرین تیکه است دیگه تمام میکنه. بدایه خوندید به ماغای تخصص الوجود، آخر باب یک صفحه و فکر میکنن دو سه خط در مورد چی صحبت، بیشتر یک صفحه و پنج شیش خط در مورد چی صحبت کرد؟ احسنتم شیخون الموحد، در مورد قاعده فرعیه. علامه چه فرمود اونجا؟ گفت اینا تو قاعده فرعیه گیر کرد. اول یه توضیح بده قاعده فرعیه چی بود؟ ثبوت و شیء لشیء فرع لثبوته مثبت له. این قاعده مقدمش مربوطه به ذهن، مؤخرش مربوطه به خارجه. ثبوت و شیء لشیء فی الذهن، فرع چه چیزی تو واقعه؟ فرع لثبوت المثبت له فی الواقع، ذهن رو میگه خارجه. بعد این آقایون گیر کردن که حل بسیطه، که باز حل بسیطه تو ذهن ثبوت و شیء لشیء، چجور با قاعده فرعیه باید تحلیل بشه؟ اشکالی پیش اومد. اشکال چی بود؟ تسلسل شیخ اشراق، که اگر انسان الانسان موجودون ببین ثبوتو بیا پیاده کن، واژه‌ها رو پیاده کنیم بچه ها. ثبوتو شیء یعنی محمول، لشیء یعنی موضوع، فرع لثبوت موضوع، المثبت له، مثبت له یعنی ثبت له یعنی موضوع. اگه قرار باشه الانسان موجودون موضوعی بخواد تو خارج داشته باشه، پس انسان باید باشه. خب تسلسل پیش میاد، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. اگه یادتون باشه 5 تا 6 تا راه حل خوندید، حتی یه راه حل از ملا هادی خوندید، حسه الله با خودش چجور راه حل داشت؟ آف الله میگو اصلا قاعده مال حل مرکبه است، تخصصا خارجه، چون سپوت و شیء لشیء فرد به دوئیت خارجیه، قاعده ربطی به حل بسیطه نداره. حالا کجا آخوندی جواب داد؟ اینجا جواب علامه را آخوند اینجا میگه. چجور؟ آخوند میگه آقا حالا که تو فهمیدی، بگر از اول قصه، اول قصه که اول جلسه شروع کردیم گفتیم ملازمه عقلیه است نه ملازمه خارجیه که دوتا شی باشن. ملازمه عقلیه یعنی یک شی. میگه آقا حالا که شد یک شی، پس ما وقتی یک شی داریم اصلا وارد مجرای قاعده فرعیه نمیشیم. این همه حرفی که تو بدایی خوندی. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب فهذه الملاحظه، حالا که فهمیدی یک موجود بیشتر نیست، وجود و ماهیت با هم یکیه، عریضاً یه نتیجه دیگه برات داره. نظام یه عریضاً یه نتیجه دیگه بگیر، هم زیادت الوجود علی الماهیه حل کردیم، هم حالا یه نتیجه دیگه. یصحح قاعده الفرعیه را، که چی بود قاعده فرعیه؟ من حیث و انها، این قاعده فرعیه تجریدون و تخلیتون معن. اول میایید دوتاش میکنیم، بعد میگیم ثبوت و شیء لشیء، بعد میبریم تو خارج دوباره یکیش میکنیم. خب حالا چرا؟ لانها تخلیت القابل عن المقبول، ما داریم موضوع از محمول تخلیه میکنیم. فیکون الماهیت مغایرتن لل وجود، بعد وحی در حالی که، بابا حالیه بخون، وحیه در حالی که این ماهیت به اینها نحوان من الوجود، این ماهیت تو رو خدا قسمی از موجود نیست که در کنار موجودی به نام محمول قرار بگیره، نوعی از موجود نیست که در مقابل موجود قرار بگیره، بلکه چیه؟ من احکام، من انحاء، من لوازم عقلیه است، اما تو خارج یکی بیش نیست. فیکون و متعهدتا معه، با او یکیه، مندمج شدن با هم. فنظر، حالا که بی تو شد، فنظر ما اشمله، چقدر گسترده بود انبساط نور الوجود، و ما اوسع انبساط ضوء الوجود، حیث یلزم من نفیهی اثباتو. خواستیم از وجود تخلیهش کنیم، دیدیم داریم در واقع تخلیهش میکنیم، چون تا ماهیت رو نبینیم با وجود نمیتونیم وجود رو ازش جدا کنیم، و اینا همش بی مرحلت العقل بود، تجرید و تجزیه. درست شد آقا؟ انبساط پخش شدن، انبسا یعنی پخش شد. فکنتم ازواجم ثلاثه و صل على محمد و آل محمد. یه خودکاری هم بدید، ما یه حضور قیاد میکنیم. کدوم رو بزنیم؟